افغانستان.
دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش‌های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات،
برنامه‌های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
با عرض سلام و ادب شنونده عزیز، گوینده‌تان قادر حبیب به نوبه خود شما را به برنامه های امروزی رادیوی آزادی خوش آمدید میگویم که مصادف است با 8 ماه ثور سال 1384 هجری شمسی. از روز 8 ثور از 13 سال به این سو در افغانستان به عنوان پیروزی مجاهدین بر حکومت دست نشانده کمونیستی تجلیل می شود که در زمینه مطالب و گزارش های در جریان برنامه های امروزی رادیوی آزادی خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. و در این روز داغ تاریخی امروز در کابل و جلال آباد احتمال بارندگی می رود، اما در سایر شهرهای عمده افغانستان هوا آفتابی خواهد بود. و ضمن گزارش های خبری از درگیری میان نیروهای دولتی افغان و افراد مظنون طالبان در ولایت زابل مشنوید. همچنین مطالب خبری دیگری. اما نخست مشروع اخبار جهان و افغانستان را ندا فرهد برایتان تقدیم می دارد.
در سرخط مهمترین رویدادهای جهانی تا این ساعت، از احتمال ارائه طرح پیشنهادی ساختار حکومت جدید عراق و پارلمان آن کشور میشنویم. خبرهایی هم داریم از تظاهرات اسرائیلیان در باریکه غزه و از سفر رئیس جمهور روسیه به اسرائیل. و اما در رویدادهای داخل افغانستان، از انتشار اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان میشنویم که خواهان محاکمه قاتلان یک زن 29 ساله در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان شده است و از برگزاری مراسم ویژه 13مین سالروز پیروزی گروه‌های مجاهدین در کابل. انتظار می رود طرح پیشنهادی ساختار حکومت جدید عراق امروز به منظور رأی‌گیری به پارلمان کشور ارائه شود. ابراهیم الجعفری صدر اعظم جدید عراق روز گذشته اعلام کرد فهرست اعضای حکومت را تهیه کرده، اما درباره اینکه چه کسانی را به دولت جدید این کشور راه داده است ابراز نظر نکرد. ابراهیم الجعفری گفته است در فهرست اعضای جدید حکومت عراق نماینده های تمامی اقوام و گروه های مذهبی کشور شامل شدند. به منظور تصویب این طرح نیاز است تا اکثریت 275 عضو پارلمان موافقت خود را برای پذیرش این طرح پیشنهادی اعلام کنند. شمار کشته شدگان سانحه خط آهن در غرب ژاپن به بیشتر از 100 تن رسیده است. ماموران نجات تلاش خود برای یافتن قربانیان بیشتر را در 4مین روز رویداد این حادثه ادامه می‌دهند. گمان می‌رود شمار بیشتر اجساد هنوز هم در زیر بدنه تخریب شده قطار باقی مانده است. در سانحه خط آهن به روز دوشنبه در غرب ژاپن بیشتر از 400 تن دیگر مجروح شدند. این بدترین حادثه قطار از لحاظ تلفات انسانی ظرف 42 سال گذشته در آن کشور خوانده شده است. پلیس تحقیقات خود روی دستیابی به دلایل اصلی این سانحه را آغاز کرده که گمان می‌رود دلیل اصلی رویداد این حادثه سرعت بیش از حد قطار بوده است. دولت رومانیا از ملیشه‌هایی که 3 شهروند رومانیایی را در عراق را بودند، خواسته است زمان تعیین شده برای هلاکت این اسرا را تمدید کنند. این ملیشه‌ها هشدار دادند در صورتی که دولت رومانیا 800 سرباز خود را از عراق خارج نکند، آنان سربریدن اسرای رومانیایی را به روز چهارشنبه آغاز خواهند کرد. در این حال تلویزیون رومانیا گزارش داده است جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با سفیر رومانیا در کشورش صحبت کرده و گفته است تلاش خواهد کرد تا این 3 شهروند رومانیایی را از اسارت ملیشه ها آزاد کند. هزاران تن از اسرائیلیان در واکنش به فرمان دولت اسرائیل مبنی بر خروج شهرک‌های یهودی نشین از باریکه غزه روز گذشته دست به تظاهرات زدند. تدابیر شدید امنیتی در داخل و خارج از باریکه غزه به اجرا گذاشته شد تا از رویداد هر نوع حادثه‌ای در جریان این تظاهرات جلوگیری شود. هرچند یک سرباز اسرائیلی در نتیجه پرتاب هاون از جانب یکی از ملیشه‌های مظنون فلسطینی به طور سطحی جراحت برداشت. صدها بس شهری تظاهر کنندگان را به محل تظاهرات در باریکه غزه انتقال داد، جایی که سیاستدانان بنیادگرا سرگرم اجرای سخنرانی‌ها و راه اندازی تظاهرات بودند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در جریان سفرش به بیت المقدس با آریل شارون صدراعظم اسرائیل مذاکرات را انجام خواهد داد. پوتین نخستین رئیس جمهور روسیه است که به اسرائیل سفر کرده است. وی پیشبینی کرده است روی پیشنهاد راه اندازی اجلاس درباره شرق میانه که مقامات روسی مایلند در اواخر سال جاری میلادی صورت گیرد با آریل شارون صحبت کند. ولادیمیر پوتین این پیشنهاد را روز گذشته پس از دیدار با رئیس جمهور مصر در قاهره طرح‌ریزی کرد. فلسطینیان از این طرح استقبال کردند، اما واکنش اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در این باره بیشتر محتاطانه بوده است. یک سخنگوی قصر سفید گفت: پاییز امسال برای راه اندازی چنین اجلاس خیلی زود خواهد بود. در این حال گفته می شود احتمال آن وجود دارد ولادیمیر پوتین در جریان صحبت‌های امروزیش با مقامات اسرائیلی روی طرح فروش اسلحه به سوریه و همکاری‌های هسته‌ای با ایران زیر فشارهای بیشتری قرار گیرد. و اما در رویدادهای داخل افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کشور با نشر اعلامیه از مقامات عدلی و قضایی افغانستان خواهان به محاکمه کشیدن قاتلان یک زن در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان شده است. در این اعلامیه آمده است که این زن جوان اوایل هفته جاری پس از صدور حکم از جانب مولاهای محلی در قریه سپینگل ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به هلاکت رسید و این حکم در عدم آگاهی مقامات قضایی این کشور اجرا شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از مقامات این کشور خواهان واکنش جدی در برابر چنین خودسری ها شده است. گفته می شود آمنه زن 29 ساله به اتهام داشتن روابط نامشروع با یکی از مردان محل به روز شنبه پس از صدور حکم ملاهای محل به هلاکت رسید. اما مقامات دولت افغانستان اعلام کردند هلاکت این زن در نتیجه نزاهای خانوادگی روی داده است. و خبر آخر این که 13 سال روز پیروزی گروه های مجاهدین در افغانستان با راه اندازی مراسم ویژه صبح امروز در شهر کابل برگزار شود. ده ها تن از سربازان نظامی و ماموران امنیتی در جاده های شهر کابل سرگرم اجرای گزمه های امنیتی هستند تا از رویداد هر نوع حادثه امنیتی در جریان مراسم جلوگیری شود. انتظار می رود اکثر مقامات بلندرتبه دولتی و سران تنظیم های جهادی در این مراسم اشتراک کنند. رئیس جمهور تاجیکستان و شماره از اعضای کابینه آن کشور که روز گذشته وارد کابل شدند در میان بلندرتبه ترین مهمانان خارجی هستند که قرار است در این مراسم حضور یابند.
ساعت 7:30 صبح اخبار جهان و افغانستان را از ندا فرحت شنیدید. شنونده عزیز رادیو آزادی، در بقیه نیم ساعت در مورد تجلیل از روز 8 ثور که مصادف است با به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان از خود افغان ها مشنوید.
8 ثور تاریخ افغانستان یک روز بسیار خجسته می باشه، به خاطر از اینکه روز پیروزی مردم افغانستان می باشه.
او چیزی که مردم درخواست داشت مثلا روز 8 ثور بعد 8 ثور باشه که بعد مردم آزاد باشه، ولی او از او بدتر شده.
یکی از مقامات امنیتی محلی در مورد درگیری که بعد از ظهر دیروز در ولایت زابل میان نیروهای دولتی و افراد مظنون طالبان رخ داده بود میگوید:
ما یه بسراحت دارید میگوییم که 4 زخمی اینا داشتن.
و دیروز هیئت ارشد دولت تاجیکستان به رهبری رئیس جمهور آن کشور وارد افغانستان شده. شماره موافقتنامه هایی را با دولت افغانستان به امضا رسانید. از نشست خبری مشترک حامد کرزی و امام علی رحمانوف مشنویم.
ما الحال 2 پول را در مرز به ایستاده دادیم و 4 پول دیگر انشاء خواهد شد.
همچنین مطالب و گزارش های خبری دیگر. اما شنونده عزیز رادیو آزادی، قبل از اینکه به گزارش‌های خبری بپردازیم، پیشگویی اوضاع جوی امروز در برخی از شهرهای افغانستان بر اساس گزارش‌های ادارات بین‌المللی هواشناسی. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد، قندهار 30، 9، هرات 24، 9، جلال آباد 31، 18، فراز 30، 10، مزار شریف 27، 13 و زرنج بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 16 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. البته در کابل و جلال آباد احتمال بارندگی می رود، اما در سایر شهرهای یاد شده هوا آفتابی خواهد بود. و دیروز چهارشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از چه قرار بود؟ از احمد هنایش می‌شنویم.
نرخ اسعار
یک دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 80 پول. یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی. یک پوند استرلینگ 93 افغانی و 80 پول. یک ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 829 افغانی.
صدای ما را از رادیوی آزادی مشنوید. امروز 8 سور 13 سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت دست نشانده کمونیستی در افغانستان است. در 7 ماه سور سال 1357 هجری خورشیدی در اثر یک کودتای نظامی حکومت سردار محمد داود در افغانستان سقوط کرد و رژیم دموکراتیک خلق و قدرت رسید. بدنبال همین کودتا در افغانستان دامنه جنگ های داخلی وسعت یافت و آتش جنگ از قریجات و قصبات به شهرها رو آورد و میلیون ها افغان به ترک کشورشان مجبور شدند. در مورد نقش اتحاد شوروی وقت در کودتای 7 سور کارشناسان امور افغانستان نظرات متفاوت ارائه می کنند. رالف میگنوس تای مقاله در سال 1983 میلادی از کارمل نقل می کند که می گوید داود در نظر داشت که انور سادات افغانستان شود و جناح‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آن زمان متحد بودند. ببرک می افزاید زیرا که روسیه می خواست در افغانستان انقلابی صورت گیرد. گذشته از این موضوع گمان اغلب بر این است که کودتای 7 سور زمینه سازی برای مداخله مستقیم اتحاد شوروی سابق به تاریخ 6 جدید سال 1359 هجری خورشیدی در افغانستان بود. اینکه اتحاد شوروی سابق چرا وارد افغانستان شد، صاحب نظران عوامل مختلف ارائه می کنند. البته اکثرشان معتقد بودند که شوروی سابق به زودی از افغانستان خارج نخواهد شد. تحلیلگران بیشتر شوروی سابق را رسیدن به آبهای گرم بحره هند می دانستند. اما بالاخره در اثر مقاومت مردم افغانستان و کمک و همکاری کشورهای اسلامی و غربی به تاریخ 26 دلو سال 1367 هجری شمسی آخرین عسکر اتحاد شوروی سابق پل آمورا عبور نموده افغانستان را ترک گفت. اما رژیم دست نشانده شوروی سابق با سیاست‌های تازه جهت نزدیک شدن با مردم که سالها در سنگر مقاومت در مقابل مداخله ارتش سرخ قرار گرفته بودند باز هم باقی ماند، تا اینکه به تاریخ 8 سور سال 1371 قوای احزاب مجاهدین داخل شهر کابل شدند. اما این روز که اکثر مردم افغانستان سالها برای آن منتظر بودند و آن را نوید صلح و آرامش می دانستند، باز هم شاهد جنگ و نارامی در مرکز کشور بود. رهبران مجاهدین در پاکستان دولت موقت تشکیل دادند، اما توافقشان همچنان به اتفاقی باقی ماند و این درگیری ها در اطراف کابل ادامه یافت. اما این دو روز پی در پی، 7 و 8 ماه سور سال 1358 و سال 1371، هر دو روزهایی بوده که در تاریخ معاصر افغانستان ثبت شدند و عمدتاً امروز 8 سور برابر است با به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان و این روز بعد از سال 1371 همه ساله جشن گرفته می شود. امروز نیز قرار است در کابل طی مراسم خاصی از این روز تجلیل به عمل آید که گزارش های را از جریان آن به طور مستقیم طی برنامه های ما خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. اما حال به صدای چند تن از افغان ها در مورد تجلیل از جشن 8 سور گوش می دهیم.
اسم غلام نوید ریور روشان. چون روز در خاک افغانستان به خاطر ننگ و ناموس خود و به خاطر وطن خود از خاک خود دفاع میکنند، از ننگ ناموس خود دفاع میکنند. روز روز بسیار نیک است چون اسلام در این روز از کمانسا و از روسا پیروزی خود حاصل کردند. امروز جشن است و مردم بسیار خوشحال هستند. فعلا توقع ما ایست که در وطن ما آرامی بیا و در قدم دوم ارزانی بیا در افغانستان.
اسم هارون نادری نادری به 8 سور دیگه بویم برتون که 8 سور تاریخ افغانستان یک روز بسیار خوشستان می باشه به خاطر از این که روز پیروزی مردم افغانستان می باشه بر ضد روس ها و غیرت تجاوز هایی که در مقابل افغانستان شده بودن. من دیگه این روز بر مردم افغانستان تبریک می گویم.
صدای دو تن از افغان ها را در مورد تجلیل از روز 8 سور شنیدید. با گزارش‌های خبری ما برمیگردیم. 6 تن طی درگیری میان نیروهای دولتی افغان و افراد مظنون طالبان در ولسوالی دیشو ولایت هلمند کشته شدند. حاجی محمد رحیم ولسوال دیشو بر رادیو آزادی گفت روز سه شنبه 4 تن از نیروهای دولتی و 2 تن از افراد طالبان طی برخورد کشته شدند. وی گفت 2 تن از نیروهای دولتی توسط حملهوران مسلح اختطاف شدند. از سوی دیگر طی درگیری در ولایت زابل با گفته مقامات امنیتی محلی شماری از افراد مظنون طالبان کشته و اساکر دولتی زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از رشتین قادری خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت قندهار که مجاور ولایت زابل است مشنویم.
در اثر یک درگیری مسلحانه میان افراد طالبان و نیروهای دولتی در ولایت زابل 3 تن از افراد طالبان کشته، 4 تن زخمی و 3 تن از نیروهای دولتی نیز زخمی شدند. این خبر را حیدرخان معاون قمندانی امنی ولسوالی شاجوی ولایت زابل سر تماس تلفنی با رادیوی آزادی تایید نموده گفت یک درگیری مسلحانه که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه موسوم به دولتخان در مربوطات ولسوالی شاجوی و ارغنداب زابل میان نیروهای دولتی و افراد طالبان آغاز و تا ساعت 4:30 ادامه پیدا نمود، تعداد کشته و زخمی بجا گذاشت.
جنایی که مربوط ولسوال قیوم است، 3 نفر زخمی است که شمول 3 نفر یک نفر امکردن ولسوال ارغنداب است. در همین نقطه درگیری اول قد نظرهای ولسوال صاحب قیوم درگیر بود که ما کمکی از ولسوالی شاجوی رسیدیم. ما رسیدیم، جنگ خاموش بود و دوباره جنگ سری ما سر گرفت. در درگیری ما 3 نفر طالب کشته و 4 نفر زخمی. من این را به صراحت برید میگویم که 4 نفر زخمی اینا داشتنیم.
با گفته معاون قمندانی امنی ولسوالی شاجوی ولایت زابل، این درگیری زمان به وقوع پیوست که حدود 80 تن از افراد طالبان مسلح بالای موتر نیروهای دولتی مربوط ولسوالی ارغنداب که آنها میخواستند از ولسوالی شاجوی به ارغنداب بروند در مسیر را بالایشان حمله ور شدند که در نتیجه افراد طالبان با مقاومت نیروهای دولتی مواجه شده و بعد از ساعات جنگ از منطقه مجبور به فرار شدند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
شنیدید که به گفته مقامات امنیتی محلی در ولایت زابل 3 تن از افراد مظنون طالبان طی درگیری کشته و 4 تن آنها زخمی شده. همچنین در این درگیری 3 تن از نیروهای دولتی جراحت برداشتند. شنونده عزیز، بعد از این آگاهی کوتاه دوباره به شما برمیگردیم.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه‌های هفتگی را از یاد نبرید. برنامه مربای ملک در ربع اخیر برنامه 11-12.
آهنگ‌های فرمایشی شما از ساعت 1-2 بعد از ظهر.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم برنامه ساعت 3-4 بعد از ظهر.
و برنامه در امواج آزادی از ساعت 4-6 بعد از ظهر.
برنامه دانش بیاموز همه روزه در ربع اخیر برنامه 2-3 بعد از ظهر به نشر می رسد.
بله شنونده عزیز، شنیدن این پروگرام ها را در جریان روز از رادیوی آزادی فراموش نکنید. و حال هم بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره هفتم ماه سور خود زیر عنوان پایگاه‌های دائمی آمریکا مسئله برای انتخابات افغانستان مقاله را به نشر سپرده و در مورد این مسئله نظر شماره از افغانان و کارشناسان را نیز جویا شده است. روزنامه می‌نویسد واشنگتن نمی‌خواهد که افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان القاعده مبدل شود. در این حال این کشور اهمیت استراتژی دارد و با ایران که آمریکا برای توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش آن را هشدار می‌دهد مرز مشترک دارد. همچنین افغانستان در همسایگی با کشورهای آسیای میانه قرار دارد. اینترنشنال هرالد تریبیون علاوه می کند موضوع پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان در ماه فوریه گذشته هنگام سفر هیئت از سناتوران آمریکایی به کابل از طرف سناتور جمهوری خواه آمریکا جان مکن مطرح شد. ماه گذشته زمانی که رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع ایالات متحده در کابل تای کنفرانس خبری مشترک صحبت میکرد، در پاسخ به پرسش در مورد پایگاه‌های دائمی آمریکا گفت علاقمند است که از رئیس جمهور آمریکا محافظت امنیتی درازمدت افغانستان را تقاضا کند، اما کرزای و رامزفلد هر دو از موضوع پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان یادآور نشدند. روزنامه به نقل از یک محصل پوانتون کابل آقله می نویسد امریکایی‌ها در افغانستان در مبارزه با ملیشیه‌های طالبان میلیون‌ها دلار را به مصرف می رسانند. این در حال است که آنها می توانند با بخش اندک این مصرف اردوی ملی افغانستان را آموزش دهند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره هفتم ماه ثور خود زیر این عنوان امریکا در مبارزه با القاعده واحدهای نظامی پاکستان را آموزش می‌دهد، یک مضمون تحلیلی نوشته است و از مصاحبه روز سه‌شنبه گذشته جنرال دیوید بارنو قمندان نیروهای آمریکا در افغانستان نکاتی را برگرفته است که می‌گوید آمریکایی‌ها برای مبارزه با دهشت افغانان محلی و خارجی در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان برای نظامیان پاکستانی آموزش پروازهای شبانه و تاکتیک‌های جدید حمله بر دشمن را می‌آموزاند. جنرال بارنو گفته است وی روز یکشنبه گذشته در چرات منطقه در نزدیکی پشاور از مراکز واحد نظامی قوای خاص پاکستان و جریان تمرینات آنها دیدن کرد که نیروهای آمریکایی به آنها آموزش داده است. نیویورک تایمز می نویسد سخنگوی اردوی پاکستان جنرال شوکت سلطان می گوید در چرات آموزگاران آمریکایی وجود ندارند، اما جنرال بارنو احتمالاً به تمرینات مشترک نیروهای هر دو کشور اشاره کرده باشد. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و باز هم به گزارش‌های خبری برمیگردیم. دیروز هیئت بلندپایه دولت تاجیکستان به رهبری رئیس جمهور آن کشور وارد کابل شد و در عرصه‌های مختلف موافقتنامه‌های را با دولت افغانستان به امضا رسانید. همچنین قرار است هیئت بلندپایه تاجیکستان در جریان سفر سه روزه خود در مراسم جشن پیروزی مجاهدین امروز در کابل اشتراک کرده و بعداً از ولایات پنشیر و هرات نیز دیدن کند. ندا فرهاد خبرنگار رادیوی آزادی در کابل در تفصیل این خبر گزارش دارد که با هم شنویم.
با ورود هیئت بلندپایه دولت تاجیکستان به ریاست رئیس جمهور آن کشور به کابل، توافقات مهم میان مقامات دو کشور به امضا رسید. تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک روی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، افزایش همکاری‌ها در بخش انرژی و واگذاری زمین به سفارتخانه‌های دو کشور در کابل و دوشنبه مهمترین توافقات بود که از جانب مقامات افغان و تاجیک امضا شد. در نخستین ساعات ورود به افغانستان، این هیئت بلندرتبه تاجیکی با مقامات دولت افغانستان مذاکرات را انجام داد که گفته می شود محور اصلی گفتگوها را در این اجلاس مبارزه با تروریسم جهانی، جنایات سازمان یافته و احداث پل‌های جدید میان دو کشور تشکیل می داد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف در جریان نشست خبری در کابل گفت قرار است کار احداث بزرگترین پل میان دو کشور در اوایل ماه ششم سال جاری میلادی آغاز شود.
ما الحال دو پل را در مرز به ایستاده داریم و چهار پل دیگر انشا خواهد شد. در اول ماه ایونی سال جاری بنیاد پل بزرگترین بین المللی در مرحله پنج پایان شیرخان بندر با مبلغ تقریبا 50 میلیون دلار آمریکایی شروع خواهد شد.
در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در جریان نشست خبری مشترک با همتای تاجیکیش صحبت میکرد با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی و منافع مشترک میان دو کشور گفت وضعیت اجتماعی و تحولات امنیتی دو کشور بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارد.
منفعت صلح در افغانستان منفعت تاجیکستان است، منفعت صلح و امن در تاجیکستان منفعت افغانستان است. هر چی که با فکر کنیم ضررهای ما و منافع ما با هم شدیداً
این بلندپایه‌ترین هیئت دولت تاجیکستان شامل رئیس جمهور، وزرا و رؤسای ارشد آن کشور است که از زمان آغاز به کار حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان وارد این کشور شده است. هرچند تاجیکستان کشوری که صدها کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، در شمار کشورهایی است که طی سالهای بحران و جنگهای تنظیمی در افغانستان روابط نزدیک با شماره از سران مجاهدین در این کشور داشت. شاید به همین دلیل است که در اعلامیه منتشره از جانب وزارت خارجه افغانستان، هدف اصلی سفر سه روزه این هیئت بلندرتبه به کابل اشتراک در 13مین سالروز پیروزی تنظیم‌های جهادی در این کشور خوانده شده است. همزمان با آغاز جنگ‌های تنظیمی در افغانستان، تاجیکستان نیز در اوایل دهه اخیر درگیر منازعات داخلی بود که اکثراً گفته می‌شد بنیادگراهای تاجیکی با پیروی از مبارزات مجاهدین افغان بر ضد حکومت امام علی رحمانوف دست به شورش زدند. و اما رئیس جمهور تاجیکستان در کابل تاکید کرد افغان‌ها در سال‌های بحران داخلی در تاجیکستان از اتباع تاجیکی به طور گسترده‌ای حمایت کرده‌اند. وی گفت دولت و مردم تاجیکستان همکاری‌های افغان‌ها در آن سال‌های دشوار را هرگز فراموش نخواهند کرد. ندا فرهاد، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که افغانستان و تاجیکستان دیروز چندین توافقنامه‌های همکاری و تقویت روابط دو جانبه را به امضا رسانیدند. این معاهده‌ها در آغاز بازدید سه روزه امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان از افغانستان به امضا رسید. رحمانوف در کابل با همتای افغانی‌اش حامد کرزی ملاقات کرد و پس از ملاقات در کنفرانس خبری مشترک به خبرنگاران گفت هدف اساسی تاجیکستان داشتن روابط دوستانه و مستحکم با افغانستان است. معاهده هایی که دیروز به امضا رسید شامل بخش های انرژی، تعلیم و تربیت، تجارت، ترانزیت، روابط دیپلماسی و تدابیر برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است. قرار است که رئیس جمهور تاجیکستان امروز در مراسم خاص تجلیل از برگزاری جشن پیروزی احزاب مجاهدین در افغانستان اشتراک کند. همچنین وی بعد از این احتمالاً به ولایات پنجشیر و هرات نیز با سفری خواهد داشت. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفته است تا پوسته های سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان را که در کنترل داشت به محافظین سرحدی تاجیکستان تسلیم کرده و محافظین سرحدی خود را بیرون بکشد. در این حال رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان تعهد سپردند تا علیه مواد مخدر و جرایم سازمانیافته که سرحد میان کشورهایشان را مورد استفاده قرار می‌دهد مبارزه کنند. در مورد ترک سرحد میان افغانستان و تاجیکستان از جانب نیروهای سرحدی روسیه و تعهد همکاری‌ها میان افغانستان و تاجیکستان مطلب داریم از همکار ما عبدالرحمن قفوری که با استفاده از گزارش آژانس‌های خبری ایترتاس و فرانسه تهیه کرده است.
وزارت دفاع روسیه نیروهای خود در سرحد تاجیکستان با افغانستان را که از نیروهای سرحدی تاجیکستان حمایت می‌کردند بیرون کشید. آژانس‌های خبری ایترتاس به نقل از منابع نظامی روسیه می‌گوید پیان کشور ماموریت خود را انجام داده، پوسته های سرحدی تحت کنترل خود را به همکاران تاجیکی خود تسلیم کردند. در این حال یکی از صاحب منصبان نیروهای روسی گفت نیروهایی که بیرون شدند در حال آماده باشند تا در صورت ضرورت و تقاضا نیروهای سرحدی تاجیکستان را کمک کنند. محافظین سرحدی روسی از تقریبا 5 ماه بعد این سو کنترل بیش از 1000 کیلومتر سرحد میان تاجیکستان و افغانستان را به نیروهای سرحدی تاجیکستان تسلیم کردند. به قول دگروال الکساندر کاندراتایف، سخنگوی نیروهای سرحدی روسیه در تاجیکستان، بیرون کشیدن نیروهای سرحدی روسیه به اساس توافقی صورت می‌گیرد که در خزان سال گذشته میلادی در جریان بازدید رئیس جمهور روسیه از دوشنبه صورت گرفت. نیروهای سرحدی روسیه سرحد میان تاجیکستان و افغانستان را تا اخیر سال جاری کاملا ترک خواهند گفت. اما مشاوران نظامی روسیه به خاطر دادن مشوره به همکاران تاجیک خود در سرحد باقی خواهند ماند. در این حال کابل و دوشنبه در جریان بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از کابل به روز چهارشنبه تعهد کردند تا مشترکاً علیه قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. تعهد دو کشور در زمینه زمانی صورت گرفت که رؤسای جمهور هر دو کشور توافقاتی را در مورد تجارت و مبارزه علیه تروریسم در کابل امضا کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک با امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان در کابل گفت وظیفه همیشگی هر حکومت و جامعه بین المللی است که علیه خطرات منطقه و جهان، تروریسم سرتاسری، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مبارزه کنند.
در مورد ترک سرحد میان افغانستان و تاجیکستان از جانب نیروهای سرحدی روسی و تعهد همکاری ها میان افغانستان و تاجیکستان مطلبی بود از همکار ما عبدالرحمن غفوری که به اساس گزارش آژانس های خبری ایترتاس و فرانس پرس تهیه شده بود.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز رادیوی آزادی در همین جا با پایان مجله خبری